ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. از ریل خارج شدن قطار در اسپانیا دست کم 77 کشته بر جای گذاشت. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید معترضان سال 88 همچون افعی به جنبش افتادند. آمریکا میگوید اگر مسکو به ادوارد سنودن اجازه خروج از فرودگاه را بدهد دست به اقدامی مأیوس کننده زده است. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در شمال غربی اسپانیا دست کم 77 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. این سانحه چهارشنبه شب دیشب در 95 کیلومتر جنوب الفارول در شمال غرب اسپانیا رخ داد و مقام های محلی که به دیدن صحنه حادثه رفتند آنجا را یک جهنم توصیف کردند. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
این حادثه عصر چهارشنبه دوم مرداد ماه دیروز در چند کیلومتری ورود به ایستگاه راه آهن شهر سانتیاگو د کمپوستلا رخ داد. به گزارش خبرگزاری ها در یک پیچ سخت هر 13 واگن قطار که از مادرید عازم الفرول بوده است از ریل خارج و 4 واگن هم کاملا واژگون شدند. به دلیل آسیب دیدگی واگن ها و قفل شدن آنها در یکدیگر نجات سرنشینان قطار از میان لاشه واگن ها به کندی پیش می رود. سانتیاگو د کمپوستلا شهری است مذهبی و بسیاری از مسافران قطار برای زیارت در راه به این شهر بودند و چون امروز پنج شنبه در این منطقه تعطیل عمومی است مردم برای جشن و شادی آماده می شدند. در پی این حادثه مقامات محلی اعلام کردند جشنهای روز پنج شنبه لغو شدند. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شامگاه چهارشنبه یک نشست اضطراری کابینه برگزار کرد و اعلام کرد روز پنجشنبه از محل سانحه دیدن می کند. شرکت راهن اسپانیا رنفه اعلام کرده است که 218 مسافر سوار این قطار بودند. به گزارش خبرگزاری آلمان این بدترین سانحه قطار در تاریخ راهن اسپانیا است. هنوز علت این سانحه معلوم نیست. چند تن از ساکنان منطقه به یک روزنامه محلی گفتند که صدای انفجاری پیش از سانحه شنیدند، در حالی که وزیر کشور اسپانیا احتمال هر گونه حمله تروریستی را رد کرده است. برخی هم گمانه‌زنی می‌کنند که سرعت بالای قطار باعث خروج آن از ریل شده است. حداکثر سرعت این قطار سریع‌السیر 250 کیلومتر در ساعت است. خبرگزاری آلمان می‌نویسد که پیش از این کارشناسان نسبت به خطر در کمین در این پیچ هشدار داده بودند. در این میان پاپ فرانسیسکو رهبر کاتولیک‌های جهان که در برزیل به سر می‌برد پس از شنیدن خبر سانحه قطار در اسپانیا با ابراز همدردی با خانواده‌ها و بازماندگان جان باختگان این سانحه گفته است که در غم داغ دیدگان شریک است. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان هم روز چهارشنبه در آغاز کنفرانس خبری روزانه خود در ریو دو ژانیرو در برزیل با اعلام یک دقیقه سکوت یاد قربانیان حادثه قطار در اسپانیا را گرامی داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ادامه خبرها. صادق امولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره سربرآوردن کسانی که از آنها با نام اهل فتنه 88 یاد کرد هشدار داد و گفت این افراد گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده. همزمان فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با صدور بیانیه خطاب به حسن روحانی اعلام کرد که از جمله شرط‌های این فراکسیون برای دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی فعال نبودن در فتنه و عدم جانبداری از فتنه‌گران است. حسن روحانی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری از حمایت اصلاح طلبان برخوردار بود و برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال حضور برخی چهره‌های اصلاح طلب در دولت وی حکایت دارد. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید اگر دولت روسیه به ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی اجازه دهد که از فرودگاه مسکو خارج شود عمیقاً ناامید کننده خواهد بود. به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جان کری روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مورد ادوارد سنودن گفتگو کرده است. آمریکا اصرار دارد که سنودن به اتهام افشا و تحریف اسناد طبقه بندی شده به واشنگتن مسترد و در آنجا محاکمه شود. رسانه‌های روسیه صبح چهارشنبه اعلام کردند که ادوارد سنودن اجازه یافته است از سالن ترانزیت فرودگاه مسکو خارج شود، ولی پس از آن وکیل وی خبر داده که درخواست پناهندگی موقت او هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و آقای سنودن همچنان باید در فرودگاه بماند. و ما عزیزان شنونده، اگر تا به حال فرصت اون رو نداشتید که نگاهی بیندازید به روزنامه‌های امروز صبح، خب فرصتی الان ایجاد میشه، چرا که همکارم مهداد قاسمفر در گفتگو با شهرام رفیزاده روزنامه نگار روزنامه‌های امروز رو براتون ورق میزنن.
امروز روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی البته از دو منظر متفاوت به سخنان روز گذشته آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرداختند. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، هم در تیتر یک و هم در گزارشی که در صفحات میانی منتشر کرده، از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که افعی‌های فتنه 88 در اداره کشور جایی ندارند. البته روزنامه کیهان در سرمقالی خودش هم که در کنار متن سخنان آقای صادق لاریجانی منتشر کرده و نویسنده اون هم حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان هست، به شدت حمله کرده به چهره های اصلاح طلب و حتی چهره های اصلاح طلب میانه روی مثل احمد مسجد جامعی رو که این روزها از او به عنوان یکی از گزینه های احتمالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام برده میشه، از این اتهامات در امان نگذاشته و از اونها به عنوان وطن فروش و ستون پنجم دشمن نام برده. اما روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت کوتاهی که در کنار سخنان آقای صادق لاریجانی منتشر کرده نوشته که این ادبیات شایسته رئیس قوه قضاییه نیست. این یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی اسم نویسنده نداره، اما در اون تاکید شده که آقای صادق لاریجانی نباید از کلمات و اصطلاحات توهین‌آمیز استفاده بکنه، به این دلیل که اولا یک روحانی هست و باید ادب رو به دیگران یاد بده و دوما ایشون رئیس قوه قضاییه و قاضی القضات هست و نباید بدون سند و مدرک کسی رو مورد اتهام قرار بده.
روزنامه قانون مطلبی داره با عنوان رمزگشایی از چرایی حملات هدفمند به نزدیکان روحانی و از جمله چه کسانی یونسی را دوست ندارند، وزیر اطلاعات پیشین در دولت اصلاحات.
بله، روزنامه قانون در این گزارش تاکید کرده که این روزها حملاتی که به اطرافیان آقای حسن روحانی میشه، به ویژه چهره‌هایی که پیشتر سوابق امنیتی داشتند اما از کسانی هستند که معتدل هستند و با حرکات طیف‌های تندرو در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مخالف هستند، بنوشته این روزنامه این حملات بیشتر هست. روزنامه قانون از آقای علی یونسی به عنوان یکی از این چهره‌ها نام برده و نوشته که آقای علی یونسی از کسانی هست که سال‌ها سابقه قضایی داشته، اما بنوشته این روزنامه به دلیل برخوردی که آقای یونسی چه در زمانی که در دادگاه نظامی بوده و چه پس از اون در مقام وزیر اطلاعات دوره آقای خاتمی با شبکه قتل‌های زنجیره‌ای انجام داده در وزارت اطلاعات، حالا مورد تهدید و حمله افراطیون و تندروها قرار گرفته و این روزنامه تاکید کرده که اینها نگران هستند. اگر آقای یونسی که مقتدر هم هست به وزارت اطلاعات یا وزارت کشور برسه، اونها رو محدود کنه.
و چند ثانیه فرصت داریم که نگاهی کنیم به گزارشی از روزنامه تهران امروز که انتشار گزارش تورم 76 ساله ایران رو موضوع مطلبش کرده.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که بانک مرکزی در گزارشی که از 76 سال نرخ تورم در ایران منتشر کرده، اعلام کرده که بیشترین نرخ تورم در سال 1322 بوده با رقم 110% و در سال 1344 هم کمترین نرخ تورم در ایران وجود داشته، 0.3%. البته روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که در سالهای پس از انقلاب، یکی در سال 74 و بعد هم در سال 91 و 92 بیشترین نرخ تورم در اقتصاد ایران مشاهده شده که در حال حاضر بنوشته این روزنامه بیش از 45% هست.
پس از بررسی روزنامه ها بپردازیم به ادامه خبرها. دادگاه برادلی منینگ، سرباز آمریکایی متهم به کمک به دشمن با دادن اسناد سری به سایت ویکی لیکس، وارد آخرین مرحله خود می شود. این دادگاه برای دادرسی و شنیدن آخرین دفاعیات متهم امروز پنج شنبه برگزار می شود. منینگ 3 سال پیش در عراق به اتهام آنچه مقام‌های آمریکایی بزرگترین افشای اسرار امنیت ملی در تاریخ ایالات متحده آمریکا نامیدند، دستگیر شد. این تحلیلگر سابق اطلاعاتی با وجود آنکه می‌پذیرد صدها هزار سند طبقه بندی شده را به سایت ویکی‌لیکس داده، اما اتهام‌های جدی‌تر همچون همکاری دانسته با القاعده را رد می‌کند. او به دادگاه گفته بر این باور بوده که اطلاعات در دسترس او باید در تمامی دنیا منتشر می‌شده تا هزینه‌های واقعی نبردها در عراق و افغانستان روشن شود. مقام‌های قضایی آمریکا او را خیانتکار و متمرد از وظایف نظامیش می‌خوانند. و ما عزیزان شنونده، با سپاس از همکاری همراهی همیشگی شما، همکاری شما در فرستادن ایمیل ها و همچنین اسمس ها، پیامک ها، اما هیچ چیز جای صدای شما را نخواهد گرفت. چه بهتر که با صدای خودتون دیدگاه های خودتون رو با ما مطرح کنید. شماره های پیامگیر های رادیو فردا 201-202-828-7220 و دیگری 20-420-22-11-22-112. اگر فرصت نکردید اون رو بنویسید جای غمی نیست، چرا که دوباره در طول روز اونها رو براتون مرتب اعلام خواهم کرد. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات کاریست از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
پدرش در سال 63 به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بهائیت اموالش مصادره شد، به زندان رفت و اعدام شد. همزمان مادرش نیز به تحمل حبسی 15 ساله محکوم شد. مادرش پس از چند سالی تحمل حبس و زندان آزاد شد، اما از بین رفتن بینایی یکی از چشمانش و دیگر عوارض جسمی و روحی دوران زندان با او ماند تا اینکه در سال 87 نوبت به پسر خانواده رسید. جلایر وحدت، شهروند بهائی اهل مشهد، در بهمن ماه سال 87 همراه با شماری دیگر از همکیشان بهاییش با یورش ماموران به منازل مسکونی بهاییان اهل مشهد بازداشت و روانه زندان شد. او نزدیک به 2 ماه را در سلولهای انفرادی بدون ملاقات و تحت فشارهای روحی و جسمی گذراند. پس از آن بود که با تعیین وثیقه 150 میلیون تومانی آقای وحدت توانست طعم آزادی موقت را بچشد. نزدیک به 1 سال بعد در آبان ماه سال 88 دادگاه رسیدگی به اتهامات جلایر وحدت و 7 بهایی بازداشت شده دیگر در شهر مشهد برگزار شد. در نهایت این شهروندان بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و تکثیر سیدی به منظور تبلیغ آیین بهاییت محاکمه شدند. جلایر وحدت در آن دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری در زندان مشهد محکوم شد. این شهروند بهایی در مهر ماه سال 89 برای اجرای حکم زندانش به زندان مشهد فرا خوانده شد و از آن زمان در زندان مشهد روزگار می‌گذراند. پس از اعدام پدر جلایر وحدت در دهه 60، او سرپرست خانواده و ناناور خانه به شمار می‌آمد که با زندانی شدن او، مادرش که به علت کهولت سن از بیماری رنج می‌برد، روزگار دشواری را سپری می‌کند. داور نبیل‌زاده، همسر خواهر آقای وحدت، نیز از جمله بهائیان شهرستان مشهد است که همراه با او زندانی شده و در زندان شهر مشهد به سر می‌برد. آقای وحدت در دوره‌ای که در زندان مشهد زندانی بوده، همچون دیگر بهائیان زندانی در مشهد برای استفاده از مرخصی به شدت تحت مضیقه بوده و نتوانسته به راحتی از مرخصی‌های دوره‌ای همچون دیگر زندانیان استفاده کند.
فرصت کوتاهی داریم تا شماره‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو در آمریکا و پراگ جمهوری چک براتون اعلام کنم. 201-202-828-7220 پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما رو مستقیما با ما در پراگ اتصال میده. و شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420 پیش شماره همیشگیست و پس از اون 22-11-22-112 به تریبون آزاد رادیو فردا بپیوندید و با صدای خودتون دیدگاهاتون رو اعلام کنید.